بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به پاسخهای وارد شده بر اشکالات وجود ذهنی. پاسخ جلسه پیشین مربوط به سید سند بود، اون رو مفصل خدمت شما عرض کردیم و اشکالات این پاسخ رو هم خدمت شما بیان کردیم. در این جلسه وارد پاسخ محقق دوانی و ملا صدرا خواهیم شد. محقق دوانی برای اینکه به اشکالات وجود ذهنی پاسخ بدن آمده اند و دو مطلب را ذکر می کنند. مطلب اولی که ایشون مطرح میکنن این هست که اولا ماهیت و اشیایی که به ذهن وارد میشوند دقیقا مطابق با همان مقوله‌ای هستند که در خارج هست. مثلا اگر ما انسان را در ذهن تصور میکنیم، چون انسان در خارج جوهر است، پس قطعا در ذهنی جوهر خواهد بود. یا مثلا اگر سطح و کمیتی را از خارج مثلا به ذهن منتقل میشه و ما کمیت و اندازه جسم را تصور میکنیم، این صورت ذهنی ما مطابق با اون کمیت خارجی کمیت خواهد بود. و اینکه دیده میشه حکما از صور ذهنی تعبیر به کیف کرده اند و میگن صورتهای ذهنی کیف نفسانی اند، این سخن حکما مبتنی بر مسامحه و تشبیه هست، یعنی یک نوع مجازگویی در اینجا به کار رفته. اینها نمیخواستن بگن که واقعا صور ذهنیه و صور علمیه ما کیف نفسانی هست. در واقع آمدن این صورتهای ذهنی را که یک نوع وجودهای ذهنی هستند تشبیه کرده اند به کیفی که در خارج تحقق پیدا میکنند. چطور؟ خب ما وقتی به کیفهایی که در خارج تحقق پیدا میکنن نظر میکنیم، میبینیم که اینها اعراضی هستند که قبول قسمت و نسبت نمیکنند. یعنی تعریف کیف بر کیف خارجی صادق است. مثلا رنگ یکی از کیفه هاست، کیف محسوسه. نگاه به رنگ جسم که میکنیم میبینیم نه، انقسام میپذیرد اولا و به ذات و نه نسبت میپذیرد. خب تعریف کیف هم همینه دیگه، العرض الذی لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته. یعنی کیف عرضی است که به ذات نه قبول تقسیم میکند و نه به ذات قبول نسبت میکنه. در واقع اون قید قبول قسمت نمیکند به ذات کمیت رو خارج میکند و اون قید قبول نسبت نمیکند به ذات اعراض هفتگانه نسبی رو خارج میکند. در واقع ارسطو خواسته است بگوید که هر چه که در خارج از اعراض مشاهده بشه و کمیت نباشد و جزء اعراض نسبی نباشد، ما این رو در مقوله کیف قرار خواهیم داد. خب این تعریفی که از مقوله کیف انجام شده بر صور ذهنی یا همون صورتهای علمی نیز صدق میکنه. لذا صورتهای علمی هم میدانید که مجردند، لذا قبول قسمت نمیکنند. قبول نسبت آنگونه که در مورد موجودات مادی هست در مورد صورتهای ذهنی معنا ندارد. لذاست که محقق دوانی میگن که اطلاق کیف بر صور ذهنی به تشبیه و المسامحه است. اینها صورت‌های ذهنی در حقیقت کیف نیستند. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که ادعای محقق دوانی در واقع به دو بخش تقسیم میشه. یکی این که صورت‌های ذهنی واقعا مطابق با هم مقوله خارجی خودشون هستند. ادعای دوم، بخش دوم ادعایشون هم این هست که اطلاق کیف بر صور ذهنی از سوی حکما اطلاق تسامحی و مبتنی بر تشبیه هست. این اطلاق، اطلاق مجازی است، اطلاق حقیقی نیست. ایشون برای اینکه اون بخش اول ادعا را که جوهر ذهنی با جوهر خارجی دقیقا یکیست، کمیت ذهنی با کمیت خارجی یکیست، این گونه استدلال میکنن. ایشون میفرمایند که علم با معلوم به ذات متحده، لذا چون میان علم و معلوم به ذات اتحاد هست، باید علم که تعبیر دیگری از صورتهای ذهنی است از مقوله معلوم به ذات باشد. دقت میکنید، موجود خارجی معلوم بالعرضه، مثلا این جسمی که در خارج هست معلوم بالعرض من هست، ولیکن اون جسمی که در واقع در ذهن من تحقق پیدا میکنه، یعنی صورت ذهنی جسم، این معلوم به ذاته. شما این اصطلاح ها را و اتحاد علم با معلوم به ذات را در مرحله 11 کتاب نهایت الحکمه خوانده اید و اینجا هم از باب یادآوری گفته میشه. معلوم به ذات همان صورت علمی و صورت ذهنی است که نفس به واسطه اون صورت ذهنی علم به اون شیء خارجی پیدا میکند. خب در اونجا اگر یادتون باشه گفته شد که علم و معلوم به ذات دو چیز نیستند. معلوم به ذات همان صور ذهنی هستند که حاکی و کاشف از خارجن. خب همین صور ذهنی رو به اعتبار دیگه بهش میگن علم. به بیان دیگر، ما یک واقعیت ذهنی به نام صورت ذهنی بیشتر نداریم. این صورت ذهنی مثلا میز به دو اعتبار دو تا اسم مختلف به خودش میگیره. این صورت ذهنی میز از آن جهت که کاشف از واقعیت خارجی میز هست و تعریف علم بر او صادقه، بهش میگن علم. خب علم یعنی اون وجود مجردی که کاشف از ماوراء خودش هست. همین صورت ذهنی از صورت علمیه و صورت ذهنیه از آن جهت که اولا و به ذات نفس بدان علم پیدا میکنه و میان نفس و اون صورت ذهنی واسطه ای نیست، گفته میشود که این صورت ذهنی معلوم به ذات است. پس واقعیت واحد در ذهن به دو اعتبار دو اسم گوناگون به خود گرفت، یکی علم، دیگری معلوم به ذات. پس این که گفته میشه علم و معلوم به ذات اتحاد دارن، مقصود همینه. در واقع اینجا اتحاد به معنای وحدته، یعنی علم و معلوم به ذات یک چیزن و تفاوت میان این دو اعتباری شبیه آنچه که شما درباره انسان و حیوان ناطق میگید. انسان و حیوان ناطق در واقع یک چیزن، ولیکن تفاوت این دو به اعتبار ذهنی برمیگرده. خب حالا محقق دوانی میگن که چون علم و معلوم به ذات با هم اتحاد دارند، اگر معلوم به ذات ما جوهر باشد پس علم هم جوهر خواهد بود، اگر معلوم به ذات ما کمیت باشد علم هم کمیت خواهد بود. لذا این استدلالی است که محقق دوانی بر اثبات بخش اول سخن خودشون مطرح میکنن. خب بخش اول چی بود؟ بخش اول این بود که اون صورت ذهنی، مقوله صورت ذهنی با مقوله صورت خارجی یکی است. اگر صورت خارجی جسم جوهر باشد، صورت ذهنی نیز جوهر خواهد بود. اگر صورت خارجی کمیت باشد، صورت ذهنی نیز کمیت خواهد بود. ولیکن اون بخش دوم رو که ایشون گفتند، علم از مقوله کیف نیست و اینکه حکما میان علم رو از مقوله کیف میدانند مبتنی بر تشبیه و مسامحه هست، دلیل رو ذکر میکنند که حکیم سبزواری به تفصیل در منظومه این دلیل رو نمیارند، ولی لیکن باید شما بدانید دلیل ایشون این هست که حکما وقتی موجود را به واجب و ممکن تقسیم میکنند و ممکن رو هم به جوهر و عرض تقسیم میکنند، مقسم را موجود به ماهو و موجود با قید خارجی میگیرند. به بیان ساده ایشون میخوان بگن موضوع فلسفه موجود من حیث هو موجود با قید خارجی است. دقت میکنید؟ خب ولی موجود ذهنی قید خارجی را ندارد، لذا شما نمیتونید صورت مثلا ذهنیه را چی بهش بگید؟ کیف. چون کیف عرض است و عرض باید موجود خارجی باشد. شما وقتی میگید موجود به واجب و ممکن تقسیم میشه، دوباره ممکن به جوهر و عرض تقسیم میشه، چی رو دارید تقسیم میکنید؟ محقق دوانی میگه که مقسم در همه اینها موجود خارجی است. لذا وقتی گفته میشه فلان چیز جوهر است، یعنی در خارج جوهر است، وقتی گفته میشه فلان چیز عرض است، در خارج عرض است. پس اینکه به وجود ذهنی یا موجود ذهنی عرض اطلاق شده، اون هم کیف، معلوم میشه که مبتنی بر تسامح است، از باب تشبیهه. خب این بخش اول سخن محقق دوانی درسته، ما میخوایم همینو بگیم که موجود خارجی و موجود ذهنی در تحت یک مقوله اند. یعنی اگر موجود خارجی جوهر باشد، موجود خارجی نیز موجود ذهنی نیز جوهر خواهد بود. موجود خارجی کمیت باشد، موجود ذهنی نیز کمیت خواهد بود. تو این بخش کسی ایرادی بر محقق دوانی وارد نمی کند و نمی تونه وارد بکنه، چون اگر غیر از این رو بگیم سر از سفسطه در خواهیم آورد که در جلسات پیشین مفصل توضیح دادیم. ولیکن تو بخش دوم که ایشون میگن در تقسیمات اولیه و ثانویه موجود، مقسم ما موجود با قید خارجی است و به تعبیری دیگر موضوع فلسفه موجود من حیث هو موجود با قید خارجی است، این پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون موضوع فلسفه مطلق موجود هست، اهم از این که خارجی باشد یا ذهنی. هم وجودهای ذهنی جزو مسائل فلسفی هستند، هم وجودهای خارجی، و تفاوتی از این حیث نیست، مگر اینکه کسی بیاد مثلا توجیه کنه سخن ایشون رو. مثلا بگیم که مراد ایشون از اون خارج خارجیت مطلقه است، نه اون خارجیتی که در برابر ذهنه. اگر مراد خارجیت مطلقه باشه، موجودات ذهنی نیز از اون جهت که از حالات نفسند موجود خارجی خواهند بود. ولیکن ظاهر حرف ایشون این توجیه را نمیپذیرد، چون ایشون دارن موجود خارجی را در برابر موجود ذهنی قرار میگن. میدن اگر مراد ایشون از موجودیت خارجی اون خارجیت بالمعنی العام بود، دیگه نباید در برابر ذهنی به کار میرفت، چون در این معنا وجود ذهنی هم یک وجود خارجی است. دیگه نمیان بگن موجود یا خارجی است یا ذهنی، اگر مراد از موجود خارجی خارجیت مطلقه باشد. لذا این سخن ایشون که اطلاق کیف نفسانی بر علم و وجود ذهنی از باب تشبیه و مسامحه هست، این پذیرفتنی نیست. خب متن نگاه بکنید. وقیل والقائل هو المحقق الدوانی بالتشبیه والمسامحه تسمیتون بالکیف عنهم مفصحه، گفته شده گوینده محقق دوانی است به تشبیه و مسامحه. ایشون گفته که اطلاق کیف بر وجود ذهنی از باب تشبیه و مسامحه هست. این به تشبیه و مسامحه جار و مجرور هست و متعلق به اون کلمه مفصحه است که بعداً در پایان اون بیت در واقع میاد. یعنی چی؟ یعنی گفته شده است که مفصحتون به تشبیه و المسامحه، یعنی روایت شده، ای مرویتون، مفصحه رو حکیم زوزاری مرویه معنی میکنن، یعنی روایت شده به تشبیه و مسامحه. چی روایت شده به تشبیه و مسامحه؟ تسمیت العلم بالکیف، این که اومدن علم را یا همون وجود ذهنی و صور ذهنیه را به کیف نامگذاری کردن. انهم از سوی کیا؟ از سوی حکما. پس محقق دوانی میگوید از سوی حکما روایت شده است که علم یا وجود ذهنی به اصطلاحا شباهتا و مسامحتا کیف نفسانی است، نه اینکه حقیقتا ما وجودهای ذهنی یا صور ذهنیه را کیف نفسانی بدانیم. فعند المحقق اطلاق القومه لفظ الکیف علی الصور العلمیت من الجوهر و من سائر المقولات مائد الکیف انما هو علی المسامحه تشبیها للامور الذهنیت بالحقائق الکیفیت الخارجیه. نزد محقق، این محقق دوانی، این که قوم یعنی فلاسفه لفظ کیف را بر صور علمیه اطلاق کردن، کدام صور علمیه؟ صورتهای علمیهی که جوهر باشد و دیگر مقولات مثل کمیت و اینها، ما ادل کیف، بر غیر از اون صورتهای علمیهی که کیف باشد. چون اگر ما صورت علمی ما از مثلا کیف خارجی گرفته شده باشد، مثل چی؟ مثل اونجایی که ما علم به رنگ میز داریم، در این صورت اطلاق کیف به صورت ذهنی مسامحه نخواهد بود. این دیگه حقیقتاً کیفه، چون دیگه اون رنگ جسم جزء کیف محسوسه، آمده به ذهن ما. خب ماهیت اون چه که در ذهنه با آن چه که در خارجه چون یکسانه، لذا اگر من علم به کیف محسوس مثلا مثل رنگ پیدا کنم، در ذهنم همین کیف محسوس انتقال پیدا میکنه. لذا اینجا عنوان کیف رو وقتی به وجود ذهنی اطلاق میکنیم دیگه این حقیقتنه. برخلاف بود جایی که اون ماهیتی که من بهش علم پیدا کردم جوهر یا کمیت یا از اعراض نسبی باشد، این که اینها بیان به ذهن منتقل بشن، اگر به اینا ما به وجود ذهنی مثلا کمیت و جوهر بگیم کیف، این به تشبیه و المسامحه هست. خب پس لذا این مائد الکیف یعنی به استثنای کیف منظور همینه. اگر اون چی که در خارج از کیف باشد و بیاد بزن، اینجا دیگه اطلاق کیف بر وجود ذهنی مسامحه نخواهد بود. بعد میفرماید انما هو، این اطلاق کیف که در واقع قوم یعنی فلاسفه کیف را بر وجود ذهنی اطلاق کردن، بر سبیل مسامحه است و خواستن تشبیه بکنند این وجودهای ذهنی را و صور علمیه را که یک امور ذهنی هستند به حقایق کیفیه خارجی. خب تشبیه به چه صورته؟ به این صورت هست که همون تعریف کیف که العرض الذی لا یقبل القسمة ولا النسبة لذاته بر صورتهای ذهنی هم صدق میکنه، لذا از این جهت به اینها کیف گفته شده است. و اما فی الحقیقت فالعلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقولت المعلوم، ولیکن در حقیقت علم از آن جهت که متحد به ذات با معلوم به ذات است و به تعبیر دقیق تر از آن جهت که علم و معلوم به ذات با یکدیگر وحدت دارند، لذا اون علم از مقوله معلوم خواهد بود. مثلا شما میگید انسان و حیوان ناطق با هم وحدت دارند، اگر انسان سفید باشد حیوان ناطق هم سفیده، انسان ناطق باشد حیوان ناطق هم ناطقه، انسان کاتب باشد حیوان ناطق هم کاتب خواهد بود، چون اصلا یک چیز هم. لذاست که اگر معلوم به ذات ما جوهر باشد، علم ما هم جوهر خواهد بود. دیگه معنا ندارد معلوم به ذات رو جوهر بگیریم ولیکن علم را کیف نفسانی بگیریم. و این کم من فکمون، اگر معلوم به ذات ما کمیت باشد، علم هم کمیت خواهد بود. و این کیفن فکیفن و هاکزا، فلا یلزمو اندراج و شیء واحد تحت مقولتین. طبق این تحلیلی که محقق دوانی انجام دادن، دیگه اون اشکال وجود ذهنی که بر محور اندراج شیء واحد تحت دو مقوله متباین شکل گرفته بود دیگه وارد نخواهد شد. چرا؟ چون اینجا اون عنوان کیف که بر وجود ذهنی اطلاق می شود حقیقی نیست، این اطلاق کیف بر وجودهای ذهنی و صور علمی اطلاق مجازی خواهد بود. لذا در واقع یک چیز تحت دو مقوله متباین حقیقتا قرار نخواهد گرفت. و اما جوهریت و شیء واحد و ارضیته فلیس فی، دیگه اینکه یک شیء واحد هم جوهر باشد، حالا این عبارت و اما جوهریت و شیء واحد و ارضیته ناظر به اشکال نخست است، چون شما میدانید ما دو تا اشکال مطرح کردیم بر وجود ذهنی. در اشکال اول میگفتیم که اگر ماهیت در ذهن و عین یکسان باشد، لازم میاد که شیء واحد هم جوهر باشد و هم عرض. تو اشکال دوم میگفتیم که اگر ماهیت در ذهن و عین یکسان باشه، لازم میاد که شیء واحد هم مثلا جوهر باشد، هم کیف نفسانی باشد، هم کمیت باشد، هم کیف نفسانی باشد و هاکزا. خب این اشکال دوم را که لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه و هم کیف نفسانی، محقق دوانی پاسخ گفتن اطلاق کیف یا کیف نفسانی بر صورت ذهنی و صورت علمی مجازی است. ولیکن این عبارت ناظر به اشکال اول هست. ما در اشکال اول یه پاسخ دیگه هم میتونیم بدیم. همونجا اگر یادتون باشه در تبیین اشکالات وجود ذهنی، حکیم سبزواری پس از اینکه اشکال دوم رو مطرح کردن گفتن هازا اصعب من الاول، اشکال دوم دشوارتر از اول است. چرا؟ بعد خودشون توضیح دادن، گفتن چون ما میتونیم درباره اشکال اولی توجیه بیاریم. اونم چه نحوه توجیه؟ توجیهش این بود، گفتیم چون عرض در واقع مفهومی است که از نحوه وجود انتزاع میشه، نه از نحوه ماهیات. و همین دلیل ما میتونیم به جوهر ذهنی عرض اطلاق بکنیم. چرا؟ چون جوهر ذهنی هم نحوه وجودش به گونه ای است که در واقع عارض بر نفس میشود. عرض از نحوه ماهیت انتزاع نشده، لذا گفته میشد که عرض جنس برای اقسام زیر مجموعه خودش نیست. و اگر عرض جنس برای اقسام زیر مجموعه خودش نیست، پس معلوم می شود که مفهوم عرض یک مفهوم ماهوی نیست، بلکه مفهوم عرض مفهومی است که از نحوه وجود انتزاع شده است. اگر نحوه وجود یک موجود به گونه ای باشد که وجود فعل موضوع پیدا بکند، بهش میگن عرض. خب این نحوه وجود یعنی وجود فعل موضوع هم بر اعراض خارجی صادق است که وجود فعل موضوع یعنی وجود فعل جوهر دارند، هم بر همین صور علمیه ذهنیه که میخواد مثلا جوهر باشه، بر جوهر ذهنی هم یعنی مثلا صورت علمی انسان در ذهن هم این نحوه وجود صادق است، چون نحوه وجود جوهر ذهنی به این صورت هست که در ذهن عارض بر نفس شده، در واقع نفس میشه موضوع و این جوهر ذهنی که وجود در واقع ذهنی دارد عارض بر نفس شده. پس این معنای مفهوم عرض هم بر جوهر ذهنی صادق است، از آن جهت که جوهر ذهنی عارض بر نفس نحوه وجودش، یعنی نحوه وجود ذهنیش عارض بر نفس، هم بر در واقع اعراض خارجی صادق است، از آن جهت که اعراض خارجی هم نحوه وجودشان وجود فی الموضوع هست. دقت میکنی؟ همین بیان رو حکیم سبزواری اینجا در واقع از زبان محقق دمانی هم مطرح میکنن. و اما جوهریت و شیء واحد و عرضیتی فلیسفی، جوهر بودن شیء واحد و عرض بودن همین شیء واحد در این اشکال، در این سخن مطرح نیست. فلیس فیه انده و اشکالون، در این سخن نزد محقق دوانی اشکالی نیست. لأن العرزه کما مره من الاروز و هو الحلول و هو نحو من الوجود، چون عرز همان گونه که قبلا گذشت از اروز است. اروز یعنی چی؟ یعنی حلول، یعنی یک حالی داریم، یک محلی هست، این حال در محل حلول کرده، لذا میگیم عرز است. و این اروز و حلول یک نحو از وجوده. والوجود و لیس ذاتی للماهیه، وجود هم که ذاتیه برای ماهیت نیست، وجود عرض لازم نهایتاً برای ماهیت است، عارض تحلیلی است. در واقع این عرض که میگیم وجود عارض بر ماهیت میشه، قبلا گفتیم این عروض عروض تحلیلی است. فمفهوم العرضه یصدق علی المقولات العرضیه و علی الجوهر الذهنی، پس مفهوم عرض هم بر مقولات عرضی صادق است و هم بر جوهر ذهنی، چون مقولات عرضی نحوه وجودشان وجود فی الموضوعه، جوهر ذهنی که وجود ذهنی داره اینم نحوه وجود ذهنیش وجود فی الموضوعه، منتها در جوهر ذهنی موضوع میشه نفس. لذاست که مفهوم عرض صادق بر مقولات عرضی و بر جوهر ذهنی میشود از نوع صدق عرض عام بر معروضش. و عرض عام بر معروض صادق شده، عرض که یک معنای عام میدارد در جوهر ذهنی هم بر معروض خودش عارض شده است، ولیکن اینجا معروض میشه نفس. ولا منافات بین کون شیء جوهرا ذهنیا به معنا انه ماهیتون حق وجودها فی الاعیان ان لا یکون فی الموضوع و بین کونهی عرضا خارجیا لا فی مقام ذات. پس منافاتی نیست میان این که شیء جوهر ذهنی باشد به معنای این که اون ماهیت شیء جوهر ذهنی است. یعنی اگر نظر به ماهیت جوهر ذهنی بکنیم، اوی جوهر است. مثلا نظر به ماهیت انسان ذهنی بکنیم، این جوهر است. و حق وجود در واقع این ماهیت در خارج اینه که لا یکون فی موضوع، وجود لا فی موضوع داشته باشد، یعنی وجود فی موضوع نداشته باشد. خب جوهر تعریفش همینه دیگه، جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، ماهیتی که اگر بخواد در خارج موجود بشود وجود لافی موضوع خواهد داشت. و منافاتی نیست بین این سخن و بین کونه عرض خارجی هم و بین اینکه عرض خارجی باشد، منتها عرض خارجی بودن جوهر ذهنی لا فی مقام ذاتی، در مقام ذات جوهر ذهنی نیست. به بیان دیگر اطلاق عرض خارجی بر جوهر ذهنی از حیث ماهیت جوهر ذهنی نیست، بلکه از حیث نحوه وجود جوهر ذهنی است. خب چرا منافاتی نیست؟ چون شما وقتی جوهر ذهنی رو محور قرار میدید، مثلا انسان رو در ذهن، خب اینجا به دو اعتبار دو تا عنوان رو براش صد میکنید. انسان ذهنی به اعتبار ماهیتش جوهر است و همین انسان ذهنی به اعتبار نحوه وجودش عرض است، چون وجود ذهنی دارد و عارض بر نفس شده. پس چون به دو اعتبار است، منافات و تناقضی میان این دو نخواهد بود. خب در ادامه حکیم سبزواری وارد همون پاسخ مشهور که از ملا صدرا نقل شده و معروف به اختلاف حمل است، حمل اولیه ذاتی و حمل شایی ثنایی میشن، این پاسخ رو اجازه بدید در جلسه بعدی خدمت شما عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.